گشت زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشت زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. امو وقتا که شهر شهر کنه و جاده بی خطر، خانه کاگی بود، امو شب ها پر از مطرق قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندلی. مسافرهای عاشق دوباره برنگشته، سایبان سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبان سردی گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. امو وقتا که شهر شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندلی بود. امو وقتا که شهر شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندلی بود. امو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه میگذاشتیم، و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه میگذاشتیم.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید. از رادیو دری مروری داشتیم بر شعر چمدان‌های قدیمی، اثر شاعر معاصر علیرضا قزوه. انشالله که لذت برده باشید. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید. در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره این که ما به هر حال هر گونه شعر که میخواییم بسازیم، بنویسیم، چه شعر موزون توی قالب‌های سنتی، چه یه گونه دیگری از شعر موزون که به نام شعر نیمایی مشهوره، چه بخواییم شعر آزاد و سپید بنویسیم، به موسیقی احتیاج داریم، به شناختن موسیقی کلمات احتیاج داریم. اگر بتوانیم که اساسا خود موسیقی رو هم بیاموزیم، مثلا نواختن یک ساز رو بیاموزیم، یا ادراک موسیقی رو و فهم و تحلیل موسیقی رو یاد بگیریم که خیلی خوبه. ولی اگر مقدور نبود، دست کم با موسیقی کلمات آشنا بشیم. من پیشنهادی که دارم برای دوستان که بخواهند با موسیقی کلمات آشنا بشن، یکی اینکه بعضی وقتا بعضی از کلمات رو با خودشون زمزمه کنن. توصیه من اینه که یک کلمه رو مثلا چند بار تکرار کنیم. اگر حدی بخوایم 4 بار مثلا تکرار کنیم، چرا؟ چون خیلی از وزنهای شعر فارسی 4 تا رکن دارن. مثلا میگم که می نویسم می نویسم می نویسم می نویسم، مثلا ننوشتم 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 ننوشتم. خود به خود وقتی کلمه رو اینجوری چند بار پشت سر هم تکرار میکنیم، موسیقیش توی گوشمون میشینه. مثلا مولانا میگه که دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. این فعلاتون 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 که در وزن هست، ببینید با تکرار یک جمله چطور ساخته شده. به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. یا مثلا پسر امین پور میگه که باران باران دوباره باران 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 ستاره باران باران، ای کاش تمام شعرها حرف تو بود، باران باران بهار باران باران. به همین ترتیب، یعنی با همین تمرین ساده، ما به تدریج با موسیقی کلمات آشنا میشیم. کلمه هایی که موسیقی شبیه به هم دارن یا کلمه هایی که موسیقی متفاوت دارن، و با تلفیقشون ما میتونیم نغمه های مختلفی توی شعر ایجاد کنیم. مثلا رفتم نرفتم، رفتم نرفتم، ببینید چه وزن طربناکی درست میشه. خب نوشتم ننوشتم، نوشتم ننوشتم. اینجور تمرین ها، یعنی توجه کردن به آهنگ کلمات، به تدریج گوش ما رو آشنا میکنه با موسیقی کلمات، و هم هنگام خواندن شعر و هم هنگام سرودن شعر ما میتوانیم از موسیقی شعر لذت ببریم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا فارسی.
معجزه بر دوش می کشم رو بر مراد،
از شام تا به کاشخر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
پاریس را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس فارسی.
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما، و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت موضوع تامین حقابه های ایران از رودخانه های مرزی به عنوان دستور ثابت کار این وزارتخانه پیگیری می شود. اسماعیل بقایی در نشست مطبوعاتی هفتگی خود درباره بند جدید ساخته شده در افغانستان و حقابه ایران گفت وزارت خارجه موضوع تامین حقابه های ایران از رودخانه های مرزی را به عنوان دستور کار ثابت پیگیری کرده و سابقه این پیگیری ها به اوایل دهه 1390 برمی گردد. وی گفت از همان زمان موضوع در ایران بررسی و اعتراضات ایران ثبت شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد این مسئله روشن است که آبهایی که به سمت ایران روانه است حقوقی را برای همه طرفها در دوسوی مرز ایجاد می کند و ما مستند به حقوق عرفی و اصل حسن همجواری انتظار داریم مقامات افغانستان این را مد نظر داشته باشند. کارشناسان مسائل آب و محیط زیست می گویند بهره برداری یک جانبه از رودخانه حریرود با آبگیری بند پاشدان در ولایت هرات و تأمین آب آشامیدنی و بهداشت چند میلیون نفر و نیز محیط زیست منطقه پایین دست این رودخانه در خاک دو کشور افغانستان و ایران آسیب می رساند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که دولت دونالد ترامپ هیچ تغییری در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان ایجاد نخواهد کرد و آمریکایی‌ها نمی خواهند در افغانستان بمیرند. آنتونی بلینکن در گفتگو با نیویورک تایمز پایان دادن به جنگ افغانستان را یکی از دستاوردهای دولت بایدن دانست و گفت واشنگتن دیگر نمی‌خواهد درگیر جنگ شود. وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ما درگیر جنگ باشیم. ما 20 سال را پشت سر گذاشتیم که در آن صدها هزار آمریکایی در عراق و افغانستان مستقر بودند و مردم از این وضعیت خسته شده بودند. بلینکن پایان دادن به جنگ آمریکا در افغانستان را به سود واشنگتن دانست و افسود است که خروج از افغانستان موقعیت آمریکا در سطح جهانی را تقویت کرده است. او در این باره گفت این که دیگر نسلی از آمریکایی‌ها را نداریم که بخواهند در افغانستان بجنگند و جان بدهند خودش یک دستاورد مهم است. وی مدعی شد دشمنان واشنگتن بیش از هر چیز دیگری دوست داشتند آمریکا همچنان در افغانستان گرفتار باشد. این در حالی است که برخی منابع از فعال شدن سه دپارتمنت سفارت آمریکا در کابل در اواخر ماه فوریه خبر می‌دهند. پیش بینی می شود که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در کابل مسیر بازگشت ایالات متحده به افغانستان و نقش آفرینی واشنگتن در معادلات سیاسی، امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیک پیرامون افغانستان را هموار کند. در همین حال برخی اعضای کابینه پیشنهادی ترامپ هم خواهان فعال شدن آمریکا در افغانستان دست کم در عرصه دیپلماتیک شدند. از جانب دیگر عباس سنگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم روز شنبه در مراسمی در کابل خواستار بازگشایی سفارت آمریکا در افغانستان شد و گفت طالبان برای پذیرایی از آمریکا کاملا آماده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل زمستان از شهروندان خواسته است که آب و آب برف و باران را در مکان‌های قابل ذخیره هدایت کنند تا از شدت بحران کم‌آبی در افغانستان کاسته شود. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
فراخوان حفره چاهای جذبی برای هدایت آبهای برف و باران برای تقویت آبهای زیرزمینی در کشور، برنامه‌ای که از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان همزمان با فصل ریزش برف و باران براه انداخته شده است. مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکانهای قابل جذب جهت دهند تا از شدت بحران کمابی در کشور کاسته شود.
جذبی چاکان په دې برخه کې ډېر مؤثر دی. د هیوادوالو نه مغوښتنه دا ده چې واورې په هغو ځایونو کې واچوي چې هغه ځایونه پاخه نه وي او د جذب قابلیت ولري تر څو پورې ځمکې ته جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه تشکیل کړي.
شهروندان نیز ضمن استقبال از این طرح سهمگیری مردم برای مقابله با بحران کمابی را از مسئولیت‌های هر شهروند می‌دانند و تاکید می‌کنند که شهروندان پس از حفر چاه‌های جذبی باید مانع ورود آب‌های آلوده به آن شود. در غیر آن آب‌های زیرزمینی نیز آلوده خواهد شد.
کشور ما روز به روز به روی بحران آب میره، به خاطر که آب هیچ بدیل نداره.
یک چای جذبی بکنه خیلی هزینه نداره. همی آوی باران، همی آوی برف، همون جهر که بندازه خیلی خوب میشه. این مسئولیت هر شهروند است.
آب برف باران هم که داخل از جد داده میشه بدون اینکه آلوده شود، از ساحه پاک، از ساحه بام یا ساحه ای که آلودگی وجود نداشته باشه باید داخل از چاه جد داده شود، نه اینکه آبای آلوده. اگر آبای آلوده داخل از چاه جد داده شود، او از نتایج مثبتش که نتایج منفیش بیشتر خواهد بود.
از سوی هم شماری از کارشناسان در بخش آب از جمله عبدالرحمن رحمانی میگویند سالانه 2 تا 7 متر آبهای زیرزمینی در کابل کاهش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد پایتخت نشینان در سالهای پیش رو در بخش تامین آب با چالش جدی روبرو خواهند شد.
شهر کابل با کاهش جدی آبهای زیرزمینی روبرو است. تقریبا 2 تا 7 متر سالانه آبهای زیرزمینی در شهر کابل کاهش پیدا می‌کند. و تلاش های مشترک به خاطر این مزرعه مشترک بسیار مهم است. مردم باید در این زمینه همکار باشند و برف های قسمت های پخته حولی و بام ها را باید در جای جای با جای بکنند که در اونجا قابلیت نفوذ بیشتر باشند.
در سالهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل با مشکل شدید کمبود آب آشامیدنی روبرو شده است، چالشی که با گذشت هر سال شدیدتر می شود. مسئولان حکومت طالبان در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم می گویند برای مقابله با بحران کم آبی و ویژه در پایتخت برنامه‌هایی را روی دست گرفتند، از جمله مدیریت آب و تقویت آب‌های زیرزمینی. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در سالهای اخیر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و نیروی کار ماهر بوده است. این امر موجب شده است که بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور باشند. در همین راستا حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که به منظور کاهش بیکاری داخلی و همچنین تأمین درآمد برای خانواده‌ها نیروی کار را به کشورهای مختلف اعزام کند. این تصمیم نه تنها به کاهش فشارهای اقتصادی داخلی کمک خواهد کرد، بلکه فرصتی برای توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای جوانان افغانستان در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد. برای بحث بیشتر در همین ارتباط همکارم آقای محمدی گفتگویی داشته است با سید اشرف سادات، آگاه امور افغانستان.
آقای سادات سلام، وقت شما بخیر. چی باعث شده است که مسئولان حکومتی این تصمیم را بگیرند؟ آیا در افغانستان شرایط کار برای مردم این کشور مساعد نیست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، وقت بحث مشکلات ما مطرح میکنیم، متاسفانه در افغانستان مشکلات بسیار عدیده هست و بهترین مشکل نبود کار در افغانستان، که مردم به خاطر پیدا کردن کار، به خاطر پایداری زندگی کوشش میکنن که دست به مهاجرت بزنن و متاسفانه اکثر مهاجرتان غیرقانونی هست. و از طرف دیگه شما میدانیم که سالها مردای خانواده به خاطر کار از دیگر اعضای خانواده، از زن و فرزندان خود جدا هستن، یا پسران بزرگ متاسفانه از مادر و پدر و خواهرای خود جدا هستن و در کشورهای همسایه یا کشورهای دورتر کار میکنم تا لقمه نان پیدا کنم و زندگی خود به چرخانم. بنابر این تا به حال در افغانستان یک روی کرده متناسب با وضعیت شکل نگرفته. افغانستان الترناتیف‌های بسیار زیادی داره، اما نبود یک پالیسی کارساز، یک استراتژی هدفمند که بتونه جذب سرمایه کنه و در راستای کارآفرینی مؤثر واقع بشه، از سوی نظام گذشته و از سوی اداره فعلی طالبان روی دست گرفته نشده. بنابراین اینها باعث شده که خیلی از افغانهای دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنن و حتی یک قسمت عمده از دستمزد خود یا جریمه بپردازن یا به قاچاقبر بدن یا متاسفانه صرف هزینه‌های کلان کنن که انمی زندگی غیرقانونی اینو خیلی به خطر نیفته. و در کشورهای دیگه هم که فرصت‌های کاری وجود داره، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، تا به حال یک برنامه مدون ما نداشتیم که کارگرها به گونه زمان بندی شده برن و باز برگردن، چنانچه هند و پاکستان و بنگلادش و دیگه کشورهای جنوب آسیا، اینها یک سری قراردادهای طولانی مدت با کشورهای حوزه خلیج فارس دارن که کارگرهای کشورهای خود میفرستن و بالاخره پس اونا در حقیقت پول میارن به کشور خود. از طرف دیگه مشکل جدی افغانستان نبود کارگران ماهر است. شما میدانیم که ساختارهای آموزشی منظمی در افغانستان نبوده تا کارگرها مهارت پیدا کنم در عرصه‌های مختلف. از دیگه کشورها وقتی کارگر میره حداقل یک سرتیفیکیتی به دست داره، اما کارگرای افغان اکثرا متاسفانه سرتیفیکیت ندارن و در کشورهای همسایه هم به نوعی به کارهای شاق مصروف هستن.
آقای سادات، طرح اعزام کارگران افغان با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید چقدر خواهد توانست مشکلاتی که دامنگیر مردم است را حل کند و این اقدام چه تبعات منفی و مثبتی را در پی خواهد داشت؟
ببینید، وقتی ما اوضاع کاری داخل افغانستان نگاه میکنیم، به نظر من این یک فکر خوب است که ما بیاییم کارگر افغانستانی به یک سیستم منظم و قانونی به خارج بفرستیم تا مهاجرت های غیر قانونی هم پایان بیابه، و از طرف دیگه کارگری که به خارج میره به مدت کوتاه‌تر بتونه پول بیشتری جمعی کنه. طبیعتاً کشورهای حوزه خلیج فارس بازار کار بهتر نسبت به کشورهای ایران و پاکستان و آسیای میانه هستند. شما می دانیم که در اونجا اقتصاد قوی هست و منابع بسیار زیادی وجود داره و توسعه زیربناها هست، در مخصوصا در بخش ساختمانی کارگر بسیار زیادی و کشورها لازم دارن. اگر این کار بر اساس همو نیاز افغانها صورت بگیره و عدالت تامین بشه و از طرف دیگه باز تبانی ها صورت نگیره و خشخری ها نباشه، و یا خدایی نکرده مثلا کارگرای بعض از کشورهای همسایه پاسپورت افغانستان نگیرن و به نام افغانستان به اون کشورها به عنوان کارگر نرن، خب میتونه تبعات مثبتی داشته باشه روی بنیه اقتصادی خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که کارگران وابسته به اون خانواده هستن. اما من فکر میکنم نبود کارگران ماهر و یک سلسله بی‌نظمی ها ممکنه این پروسر خیلی اجازه نده که یک پروسه موفق باشه.
با توجه به شرایط فعلی کشور و رابطه های خوبی که حکومت افغانستان با شماری از کشورهای منطقه و جهان برقرار کرده است، فکر میکنید کدام کشورها مقصد مناسبی برای اعزام این کارگران باشد و در کل چه چالش های فراراه این طرح خواهد بود؟
ببینید، بدون شک بله، فعلا تقریبا تعاملات بین کشورهای حوزه خلیج فارس که بستر بزرگ کاری برای نیروهای کاری خارجی هست وجود داره. افغانستان میتونه از این فرصت اعظم استفاده ببره. افغانستان روابط با امارات داره، با قطر داره، با عربستان سعودی یک سلسله سازوکارهای دیپلماتیکی روی دست گرفته شده و بازار کار در این کشورها بسیار خوبه. یعنی عربستان یکی از بازارهای کار پیشرو در منطقه، عمان همچنان، امارات، قطر، بحرین، کویت، اینا کشورهایی هستن که واقعا میشه با اعزام نیروی کار افغانستان حداقل برای کوتاه مدت انمی بیکری کاهش بده. هرچند که گفتم معضل بیکری معضل بسیار پیچیده در افغانستان. آمارهای سازمان ملل متحد نشان میده که 24 میلیون نفر در افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنن و اینها نیازمند کمک های بین المللی هستن. خب طبیعتاً اکثر این خانواده ها از اثر نبود کاره، یعنی بسیاری از این 24 میلیون نفر جوانان انمی خانواده ها هستن که بیکارن. خب ما چند میتونیم اعزام کنیم؟ 1000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر، 1 میلیون، 2 میلیون؟ بنابراین اگر مسئله بازم همو چند صد هزار نفر هم باشه، من فکر میکنم مشکل افغانستان حل نمیشه.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنیم تا ساعت 7:50 با ما همراه باشید. شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید در بخش های صبحگاهی و نیمروزی. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدانوردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبای ما در مرز دهارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، کندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت کنن. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک با آدرس ادساین رادیو دری مشهد هم دنبال کنید. شما عزیزان میتونید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید و به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو دری. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن
التماس دعا داریم از شما مؤمنان خداجو. دعوت میکنم که همراه همکارانم باشید با برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
که با من از همگان مهربانتر است، همزادتر، هماینتر، همزبانتر است.
آرامش عجیب بلبخندهای توست، آیا چی از وسیع دلت بیکرانتر است؟
نام خدای بزرگ و مهربان ما.
هر آغاز با نام و یاد تو زیباست ای خدای مهربان.
دوستان جوان،
قهرمانان و سلحشوران عصر جوانی، درود.
سلام علیکم، خوش آمدین.
درود بر شما، روزگارتان زیبا.
دیگه چطور است؟ این حال هم احوالتان چطور است؟
خدا کنه همه چیز یک قسم پیش بره که آدیگه خیر همه درو باشه.
افتخار میکنم که امروز هم من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم در خدمتتان باشیم.
بله، ارادتمندتان قاسم موحد هستم.
آقای بینش نویسنده برنامه هستم.
خانم مریم بزرگری صدابردار برنامه در امروز چند شنبه؟ دوشنبه.
بله، دوشنبه 17 ماه جد.
بله.
و خانم احمدی هم که دستیار برنامه هستن.
دو تا خانم دیگه مونده نه؟
بله.
یکی خانم غزل حسین‌زاده در مشهد و دیگهش
خانم شیما وفا در هرات.
نام خدا دهی استعداد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی. روی موج جوانی
با ما باشین. بر روی موج
جوانی.
جوانی. جوانی. ما زنده برانیم که آرام نگیریم.
که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی.
جوانی.
عاشقی در جوانی مزه می‌تر،
هر روز با شماییم.
عاشقی در جوانی مزه می‌تر، با لطف و مهربانی مزه می‌تر. گاهی در کوچه، گاهی در سر با، گاهی در کوچه، گاهی در سر با. دیدار یار جانی مزه می‌تر، دیدار یار جانی مزه می‌تر.
بله، دیدار هر روزه شما آرزوی ما و همکاران ما هست. دوستای عزیز، یک شماره اختصاصی داریم، لطفاً شماره را به خاطر بسپارین. 2098 999 1056 459.
نام خدا به استعداد
سازدان مرا میکنیم. خیر باشه خانم
farstoday.ir/dariamadras سایت ما هست. از این طریق هم میتونین برنامه را بشنوین دوستان عزیز و همراهان ما در ایران. شما از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه را بشنوین. حتی این رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
بله، اگر خانم حیدری نترسم موضوع برنامه را اعلام میکنم که ترس هست. ترس، ترس.
وای ترسید.
بله بله، دوستان جوان شما بگین از چی میترسین و چرا؟
گپ و سخن امروز ما در این باره است که از چی چیزایی بترسیم.
اوه اوه اوه، از چی چیزایی بترسیم.
از چی باید ترسید؟
از ما پرسان میکنی یا از شنوندان؟
نه، از شما پرسان میکنم. اوه. از شنوندان پرسان میکنم، داده خود جواب بدن.
خب از خیلی چیزا خانم هایی داری.
خب
ترس در وجود ما، در وجود ما و شما در واقع.
بله.
هم برای است که از خیلی چیزا بترسیم و احتیاط بکنیم.
مثلا نمی خود شما از چی میترسین آقای؟
من؟
بله.
نه من؟
بله شما.
خب صبر کن. یکی از چیزایی که از اون میترسم فاصله است.
عجب.
در درجه اول از این میترسم که از خدا و چیزهایی که مرا به خدا نزدیک میکنه فاصله بگیرم.
البته که این فاصله ترس هم داره. ترس از این فاصله است که شاعر گفته: ای تو نزدیک، من دور، تو را میخواهم، خود تاریکیم ای نور، تو را میخواهم.
اه اه. تا خانم ایدری کدام شعر دیگه نگفتم و کدام سوال اساسی دیگه پرسان نکردم، بریم بخش اول برنامه رو بشنویم. باز ما و شما صحبت میکنیم که از چی چیزایی میترسیم، از چی چیزایی باید نترسیم و باید بترسیم.
گپ با یک گپ.
با نام تایدان ترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوانان عزیز و پرنشاط، امید که حال دلتان خوب باشد. دوستان عزیز، آیا شما برای دیگران خورده استرس‌سازی می کنید؟ وقت آن رسیده که سوالی از خود بپرسید: آیا ناخواسته و بدون غرض با رفتار حمایتگرتان برای افرادی که دوستشان دارید خورده استرس می سازید؟ عزیزان، از نظر حرفه‌ای وقتی از اعضای تیمتان بیش از اندازه محافظت کنید خورده استرس ایجاد می کنید. نتیجه این محافظت بیش از اندازه ایست که آنها یاد می گیرن برای خودشان فکر نکنند و با سوالات و مشکلاتی که رفته رفته کوچکتر می شوند سراغتان بیایند و کل روزتان را پر کنند. در زندگی شخصی هم همین طور است. وقتی در برابر فرزندانمان بیش از اندازه حمایتگریم یا با دوستانمان طوری افراطی همدلی می کنیم که نتوانند به واسطه موقعیت های سختشان رشد کنند، خورده استرس شخصی تولید می کنیم. نتیجه این رفتار ایست که فرزندان و دوستانمان رفته رفته بیشتر و بیشتر به ما اتکا پیدا می کنند و این حمایتگری بیش از حد تقریبا همیشه به خودتان برمی گردد. برای مدیریت این رفتار باید به این سوال پاسخ دهید که برای چه کسی خورده استرس سازی می کنید؟ قرار پیروز باشین. خدا بر نگهدارتان.
باران به باره باران برای سبززاران، باران به باره باران برای سبززاران، گلهای تر بچین و رزم با پای جانان، گلهای تر بچین و رزم با پای جانان. باران 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 باران.
عزیز روی موج جوانی های خوب و مهربان و گل، تشکر که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم با موضوع ترس.
بله.
خب آقای موحد، قبل از این بخش اول شما گفتین در درجه اول از این میترسم که از خدا و چیزایی که من از خدا دور میکنه فاصله
بگیرم. بله بله بله.
دیگه از چه قسم فاصله هایی میترسین؟
اگه سوالات شما ادامه داشته باشه که من میتونم خلاص خلاص براتون میگم.
دیگه
از فاصله گرفتن آدم ها میترسم خانم حیدری. نگفتی چرا؟
چرا؟
ما در دوره زندگی میکنیم که دلها و قلبهای بسیاری ها از هم متاسفانه دور شدن. فاصله دل آدم ها مثل فاصله های دو نفر که در دو شهر مختلف زندگی میکنن شده.
درست است، یادش بخیر. و وقتی که دلها بیشتر نزدیک بود نوشته می کردن سلام های خود از راه دور، ولی
قلب نزدیک.
نزدیک بله تقدیمت می کنم.
حالی دو نفر در یک جای زندگی می کنن.
بله.
برادر در او طرف کشه، این برادر سری کشه.
بله.
ولی بگوین قلب هایشان در دو تا سیاره هستن،
در دو سیاره،
در دو سیاره که هیچ ارتباطی نداره.
بله. فاصله گرفتن آدم ها در زندگی شهری خب بیشتر از قیم موبایل روابط کم شده و البته بعضی ها نبودن وقت و فرصت و مشغولیت هایشان را بهانه میکنن، ولی خب این چیزا واقعا بهانه است.
خب البته از این که از خانوادم دور باشم و از اونا فاصله بگیرم هم میترسم خانم ایداری.
منم ترس دارم.
بله، مثل بسیاری از جوانهایی که هر کدام از اعضای خانوادهشان در یک گوشی از جهان افتاده مثل دانه های ارزن.
بله، مثل مردم افغانستان که اکثر خانواده ها، یعنی اکثر قریب
بله.
اتفاق خانواده ها همین قسم شدن دیگه.
یکی یک جای
بله.
یکی یک جای. تا خانم حیدری گزارش شیما وفا را سریعت اعلام نکرده، اگر نوبتی هم باشه نوبت ماست دیگه که بپرسم.
بله بپرسیم.
شما از چی چیزایی میترسین؟ نمیگوین از چی میترسین؟
خب زیاد هستن او چیزایی که من ازشان میترسم، شاید زیاد باشن. یکی از او چیزا محرومیت هست.
محرومیت خانم حیدری؟
بله محرومیت. خب ما محرومیت آدم هایی را که در حاشیه شهرها و در محله های فقیر نشین زندگی میکنن میبینیم و دلمون برشان میسوزه، ولی اونا و قسم که ما فکر میکنیم ممکن است محروم نباشن. در واقع اونا شاید به قسم دیگه لطف و رحمت خداوند را داشته باشن. ما ترسیم ایست که از لطف و رحمت خداوند محروم شوند.
واقعا هم ترس داره خانم حیدری. واقعا به نظر من فقیرترین آدم ها آدم های فقیری که محله های فقیر زندگی میکنن نیستن.
درست.
بلکه کسایی هستن که از لطف و رحمت خداوند محروم هستن.
خب حالا اجازه هست که بریم به هرات؟
خواهش میکنم. گزارش
شایما وفا رو بشنویم.
چرا نه؟ چرا نه؟
خدای منان، سلام به شما همراهان عزیز، همکاران محترم در برنامه و سلامی هم به همصحبت امروز ما در هرات. عصر شما بخیر باشه.
قربان شما، موفق باشه.
نون از لطف خوشتان دوست و برادر عزیز معرفی کنین خدا بر شنونده های ما در برنامه روی موج جوانی.
نشناس
خانه میشه، تخلص خود بگوین.
تخلص ما محمدیسه، یک تن از جوانای هرات.
نام خدا، آقای محمدی یکی از جوانان هرات. بیم که از شما بپرسیم که از چی چیزی میترسین؟ شما خانم خدا با یک پیشانی باز ما رو پذیرفتین در این مصاحبه، ولی ترس شما اگر از چیزی بترسین از چی هست بیشتر؟
از ناامیدی، از فردای ناامیدی. مثلا ناامید بشی، انسان ناامید کلان یک ترس کلونه. ناامیدی همیشه باید در زندگی یک امید، یک هدف داشته باشی. سرانجام از این باعث موفقیت انسان میشه.
نام خدا، یک گفته بسیار خوب و بجایی که باید امید داشته باشین، که امید ما رو به تمام برنامه های زندگی ما موفق میکنه. همچنان توکل به خدا. خب گاهی شده که ناامید شوین خدایی نکرده؟
ناامید خب بسیار میشه، ولی شکر الله به جا میانن. باز انسان بیامید نمیشه دیگه. گاهی وقت دل سرد میشه از زندگی، گاهی وقت سنگینی زندگی و سر دوش یک انسان است. او هم بخصوص به شرایط حال، به این وضعیت حال که جوانا دارن مثلا. خب بازم بگن شکر الله به جا بیاری. امید خوب چیزه، امید داشته باشی.
بیشتر چی چیزی در حال حاضر شما را ناامید میکنه بعضی اوقات؟ یا مولا امیدی یا یسر در شما پیدا میکنه یا پیدا میشه؟
از اینکه مثلا من پیر مادر بیشتر ناامیدیه. از اینکه مثلا میترسیم که سوار روز بی کلان مثلا کلان بار بیاین، یا بچه نا کلان نااله باشین، یعنی به گفته ما ایرتیا، یا بچه بی جانشینه باشین، کلان ندشته باشین بالا سر. خب کلان خوب چیزیه به زندگی یک انسان، کلان باشه بسیار خوبه.
خداوند حفظ بکنه بزرگای ما و شما را، والدین ما و شما را، و سایشان بر سر شما همیشه. آقای محمدی مستدام خیلی جوان هستین و انشالله که بتانین روزی خدمات و زحمات و مهربانی های والدین بزرگوارتان را او دین ادا بکنین. آقای محمدی به عنوان یک جوان هوشیار و فهمیده، میگن اگر ترس از خدا و روز قیامت و روز جزا داشته باشیم، همه ترسای دیگه بیهوده هست. شما قبول میکنید؟
100%، 100%. پای همه از اینا همه پیشتر ما به شاگرد داریم، چند تا شاگرد داریم، گفتم اگه گناه میکنین به جای بعد یک ثوابی هم بکنیم. چون زندگی حال شرایط حال کلن ما جوانا که نگاه کنین بیشتره که 100%، 90% ما گناهه. همین 10% بقی مونده، همین 10% باید نماز، روزه، زکات دست یک مسلمان به یه خونک به زمستان سر باید گرفت. مگر رحم و شفقت خوب چیزه. امروز به سر کس رحم کو سو سر تو رحم خدا میه. نیکی که منو به دریا سوار و زمون به درد تو میخوره. یقین داریم قرآن شریف آمانه که روز جزای است و ای هم امکان نداره که مثلا بیگناه باشین. هر انسان امکان نداره اشتباه نکنه. اشتباه کلا روزه مثلا پیشرفت به مو اشتباه نه. اگه اشتباه میکنه سه روز بازمو برای تجربه میشه، باعث موفقیت میشه. مثال حال بچه های رات، بچه ها خورتگاه ندیر از جمعیت 20 روپه میدن برو مادر کچلی وستا، از 20 کچلی 15 روپه در روپه کچلی مستانه. نه، از اون خورتکی اصلی همون جگاه. مثلا یک دیوال از پایه کش بیار بیه خوب فایده نداره دیگه. نه لامبا، ولی از هم اگه از پایه اساس جوشه انشالله اون بسیار گاینده عالی داره.
به نکات بسیار ارزنده اشاره کردیم آقای محمدی. مهمترین موضوع به زندگی یک فرد از آوان و طفولیت و کودکی تربیه سالم هست. یعنی تعلیم و تربیه میتونه یک انسان را هم از خانواده، هم از درس و دانشگاه و مکتب و مدرسه خوب بار بیاره و یک فرد مفید باشه. تشکر میکنم، آینده خوب برای شما هم آرزو میکنم از فرصت شما و خداوند نگهدار شما.
ما شما تشکر میکنیم، برنامه شما تشکر میکنیم، به خصوص خود شما، شنونده ها شما، به یوای صد دنبال یک برنامه عالی. سپاسگزار شما. نه
آقای مبهر،
بله.
ما همه رازهایی داریم و دوست داریم که کسی از اونا با خبر نشه.
خب.
یعنی یکی از ترسای ما همیست که راز یا رازهای ما پیش دیگر را برملا نشه.
همین رقم از خانم ایداری، بعضی ها دلشان صندوقچه راز است.
بله.
اونا از یک رازهایی با خبر هستن که اگه بعضی ها از اون رازها با خبر شون، خدا میدونه که اونا رو چقدر خاط فروختن.
بله، خدا کنه بعضیه که کوشش میکنن صفحات مجازیشان را از رازهای دیگران پر کنن، از رازها خبردار نشون.
عجب آدمایی هستن بعضیا که کلهشان ده حریم شخصی دیگراست و راز دیگرا را برملا میکنن.
واقعا یاد شعر حافظ افتادم که میگه: گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد.
بله، باید شکرگزار خداوند باشیم که ستار العیوب است و رازهای آدمی را میپوشاند.
بله.
ده همی باره بیدل تعبیر زیبای از شب داره و میگه: شام اگر گل کرد بیدل پرده‌دار عیب ماست، صبح اگر خندید در تجدید کار
رحمت است.
ترس با چند دسته تقسیم شده که یکی از این ترس ها ترس نابهنجار است. در حالی که احتمال میره ما وقتی یک کار انجام بدیم شاید عاقبتش خیر باشه، ولی ما از انجام و کار ترس داریم و میترسیم و فکر میکنیم که اگر این کار انجام بدیم عاقبتش چه خواهد شد، و این ترس میشه ترس بیهوده براش گفت. ترسی که یعنی هیچ گونه ریسک متوجه ما نیست ولی ما خودمون میترسیم. اما ترس منطقی ترسی است که ما اگر مثلا در یک جاده روان هستیم و در اوجه یک سگ دیوانه به طرف ما حمله میکنه و ما برش استاد میشیم و میگیم که من نمیترسم، این ترس ترسی است که باید آدم بترسه. وقتی سگ دیوانه میایه احتمالش میره که ما را بگزه بخوره و به این خاطر باید بترسیم. اما ترس نابهنجار فکر میکنم که ما باید تلاش بکنیم تا این ترس در وجود خود از بین ببریم و از انجام بعضی از کارا نترسیم و به خاطر آینده بهتر، به خاطر اینکه به روزای خوب خوش دست پیدا بکنیم، باید کار انجام بدیم.
بیشتر یاد کردیم که خیلی چیزا هست که ما و شما ازش میترسیم.
بله.
و خب شما از چی چیز زیادتر میترسیم؟
من بگویم که من میترسم دیگه، یعنی حالا اگه ترسو مرا خطاب نکنیم، خب میترسم خیلی چیزا، میترسم از خودم، میترسم
از خودتان؟
آه.
خب نه، از خودتان نترسین. میفهمین از چی بترسین؟
از
چیزایی بترسین که از دست میتین.
راست میگین. بله بله، واقعا آدم از بسیاری از چیزایی که ممکن است از دست بته بترسه. خب ما خیلی چیزا داریم که از دست دادنشان بسیار سخت است، مثلا سلامتی.
بله.
دیگه شش شما
بگید.
آفرین. امید.
بله، اینا بله. خیلی چیزای مهمه در زندگی هستن. اما غیر از اینا من از این زیادتر میترسم که دوستان خوب خود از دست بتم.
من هم از این میترسم که بعضی از عادتهای خوبی خود از دست بتم.
و من از این میترسم که فرصتهای خود از دست بتم.
بعضی از ما چیزایی را از دست دادیم که دیگه هیچ وقت نمیتونیم اونا را به دست بیاریم. قبول داریم؟
دقیقا.
بدون شک ترس از خداوند در سراسر زندگی ما انسان ها باید باشه، و چون ترس از اینکه ما روز در مقابل خداوند و اعمال که قبلا در دنیا انجام دادیم مواجه خود شدیم، و این باعث میشه که اعمال ما در هر نکته و هر پارت از زندگی ما بهتر و خوب شود و ما اعمال بد و ناشایسته را دنبال نکنیم. و انسان هایی که عادتاً از خداوند میترسن، از مردن و مرگ نمیترسن، چون اونا به دنیای بعدی ایمان و یقین کامل دارن. و نگفتن همونه که قبلا گفتیم، کسایی که از خدا میترسه و خدا را حاضر میداند زندگیشون کمتر اشتباه میکنه.
بله، نکته جالب رای برادر عزیز ما گفتن که اونایی که از خدا میترسن، او ترس به معنای چیز نیست که ما فکر کنیم خداوند العیاذ بالله یک موجود است که ترسناک و نشسته منتظر که یک چیز از ما بگیره.
در واقع ترس از خداوند باعث میشه که ما از این ترسهای دنیایی نترسیم واقعا.
بله، ترس از رفتارهای خود ماست که باید از رفتار خود ما بترسیم. و برادر عزیز ما گپ خود خوب زدن، گفتن که باعث میشه که اگه آدم حیا و شرم داشته باشه نسبت به خداوند، اشتباه و گناه هم در زندگیش یا نکنه یا کمتر انجام.
هر کس چوب اول خود میخوره. خانم حیدری دیگه. بله،
خب منتظر هستیم که همکار خوبمان خانم احمدی بخش چهار فصل را تقدیم دوستان عزیز.
بله، در حالی که ما و شما در چهارمین فصل سال قرار داریم، میریم چهار فصل.
چهار فصل.
به نام خدا. سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز. همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. با ما همراه باشید. ضرب المثلی که امروز میخوایم برتان داستانش نقل کنم ایست: استخوان لایه زخم گذاشته. نقل کردن که در روزگاران قدیم قصابی هنگام کار با ساتور دستش زخمی شد و خون از آن بیرون جست. همسایه ها جمع شدن و دست قصاب را با تکه بسته کردن و او را پیش حکیم باشی که طبیب شهرستان بود بردن. حکیم باشی روی زخم دست قصاب دوامان تا خونش بند آمد. وقتی میخواست زخم ببنده، متوجه شد یک تکه کوچیک استخوان لای زخم جا مانده. حکیم باشی بایستی او تکه استخوان را در می آورد و زخم بسته می کرد. اما فکری کرد و مان تکه استخوان همونجا لای زخم بانه و با همون حالت زخم قصاب را بسته کرد. بعد از او که بستن زخم تمام شد، حکیم باشی رو به قصاب کرد و گفت: زخمت خیلی عمیق است. باید یک روز در میان نزد ما بیایی تا زخمت برات ببندم. از او به بعد کار قصاب سخت شده بود. یک روز در میان سراغ حکیم باشی می رفت. مقداری گوشت برش می برد و مقداری هم پیسه بهش می داد تا زخم دستش بسته کنه. یک مدت به همین قسم تیر شد، اما زخم دست قصاب خوب نشد که نشد. یک روز حکیم باشی مجبور شد برای معالجه یک بیمار